أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، محضر یکایک شما عرض سلام و احترام دارم و از خداوند متعال سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را آرزومندم. در بحث احکام خانواده در این جلسه به موانع ازدواج نکات را خدمت شما عزیزان اشاره می‌کنم. با توجه به این که ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نهادهای مقدس و با تقدس در اسلام به حساب می‌آید، در این زمینه گاهی موانعی خواسته یا نخواسته به دلایل واقعی یا غیر واقعی پدید می آید که توجه به اونها و در حقیقت رفع این موانع از سر تشکیل این کانون مقدس ضروری و لازم هست. توجه به این نکات به این جهت مهم است که گاهی افرادی از طریق عذرهای دینی و شرعی ایجاد مانع میکنن و به ازدواج تن نمیدهن و یا برای ازدواج دیگران مانع تراشی میکنن. به همین جهت هم برای متدینین که گاهی ندانسته بهانه های دینی رو به عنوان مانع دلیل و بهانه میآورن و هم برای کسان دیگر که با این گونه افکار و اندیشه آشنایی پیدا بکنن بیان نکات لازم و ضروری هست. یکی از موانعی که باز هم ممکن است از طریق بعضی از افرادی به ظاهر متدین بر سر این راه ازدواج قرار بگیرد، بحث تقدس ها و مقدس معابی و تهجرگرایی های بیجا هست که خیال میکند ازدواج کردن یک نوع مثلا لذت جویی، شهوترانی و پرداختن به امور دنیایی و امثال اونهاست و از این طریق فکر میکنن که ازدواج مانع رسیدن اونها به کمال و تقوا و پرهیزکاری و امثال اینهاست، در حالی که این فکر و این اندیشه و این گمان یک گمان باطل است، به دلیل اینکه خداوند متعال وقتی در نهاد و فطرت انسان غریزه مهمی و غریزه قدرتمندی به نام غریزه جنسی قرار داده است و راه ارضای اون و رفع نیازمندی این غریزه را نیز از طریق مشروع قرار داده و ارضای این غریزه را هم نه تنها مانع کمال انسان، مانع تقرب انسان به سوی خداوند متعال ندانسته، بلکه خود این مسئله را به عنوان یکی از روح‌های رسیدن انسان به کمال بیان داشته است. نه تنها ازدواج، بلکه حتی همبستری و اعمال خاص همبستری را نیز برایش اجر و پاداش فراوانی قرار داده است که در جای خودش مورد بحث قرار گرفت. به همین جهت برای چنین افرادی و برای چنین فکری دانستن این نکات مهم است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها ازدواج را مانع کمال انسان نمی‌داند، بلکه سبب ایجاد کمال و رسیدن انسان به کمالات معنوی بیان می‌کند که در روایت می‌فرماید من تزوج فقد اعطی نصف العباده، کسی که ازدواج می‌کند به او نصف بندگی بخشیده می شود. در روایت دیگر می فرماید المتزوج النائم افضل عند الله من الصائم القائم العذب، کسی که ازدواج کرده است در حال خوابم باشد این ثواب و فضیلتش بیش از اون کسی است که ازدواج نکرده است اما در این حال روزها را روزه می دارد و شبها را هم به عبادت سپری می کند. این ازدواج تا این حد در رسیدن انسان به کمالات معنوی هم نقش دارد. شخصی به نام عبدالصمد آمد و شخص به نام عبدالصمد نقل میکند که به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد و عرض کرد که یه زنی آمد و این گونه بیان داشت که اینی امرأتون متبتله. گفت من زن متبتله هستم. امام فرمود و من تبتل اندک. تبتل، انقطاع، دوری گزینی، اینها چی معنا دارد در نزد تو؟ جواب داد که معناش این است که لا تزوج، من ازدواج نمی کنم، از این امر ازدواج دوری می کنم. حضرت سوال کرد ولی من چرا ازدواج نمی کنی؟ جواب داد که التمس و به ذالک الفضل، با این کار می خواهم به فضیلت دست پیدا بکنم. امام صادق علیه السلام به صراحت دستور می دهد این صرفی فلو کان ذالک فضلا لکانت فاطمه علیه السلام احق به منک. گفت برو دنبال کار خودت، اگر در ازدواج نکردن فضیلتی می بود، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با فضیلت تر بود از تو که به این کار اقدام می کرد. انه لیس احد یسبقها الی الفضل، با آنکه هیچ کسی به پای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمی رسد، در این حالشان ازدواج کرد. در اثر همین مقدس معابی ها و گاه افراط در بعضی از کارها، یک ناهنجاری یا به عنوان یک انحرافی در فکر یک عده در زمان خود پیامبر اکرم نیست، این انحراف به وجود آمد که امام صادق علیه السلام می‌فرماید 3 نفر یا 3 زن خدمت پیامبر اکرم مشرف شدند و عرض کردند که یکی گفت شوهر من گوشت نمی‌خورد، یکی گفت شوهر من بوی خوش استفاده نمی‌کند، یکی دیگر هم گفت که شوهر من اصلا به زنان به زن و به همسرش نزدیکی نمی کند. پیامبر گرامی اسلام وقتی این جریان را خبردار شد، با ناراحتی تمام از جایش بلند شد و بیرون آمد، در حالی که یجر رو رداءه حتی صعد المنبر، عبای مبارکش هم از شدت ناراحتی به زمین کشیده می شد و آمد بر بالای منبر قرار گرفت. بعد از حمد و ثنای الهی این مطلب رو به مردم بیان داشت که ما بال و اقوام من اصحابی، چه شده از عده‌ای از اصحاب مرا که لا یأکلون اللحم و لا یشمون الطیب و لا یأتون النساء، که اینا نه گوشت میخورن و نه بوی خوش استعمال میکنن و نه نزدیکی با زنان دارن. بعد حضرت خودش رو بیان میکند که اما اینی آکل اللحم و اشم الطیب و آت النساء، این من پیغمبر شما که این دین رو برای شما آورده ام، خب من همه این کارها رو انجام میدهم، هم از گوشت استفاده میکنم، هم بوی خوش استعمال میکنم، هم نزدیکی با زنان دارم. و از این طریق خواست این انحراف پدید آمده در اون مردم رو برطرف بسازد. بنابراین یکی از موانع ازدواج همین گونه افکار باطله که از باب مقدس معابی و امثال اینها ممکنه پیش بیاید. نکته دوم، من بعضی از افراد به خاطر این که اظهار وفاداری به کسی داشته باشد، مثلا زنی یا مردی قبلا ازدواج کرده است، همسرش رو از دست داده است، برای بار دوم حاضر نیست ازدواج کند، خیال میکند که ازدواج نکردن یک نوع اعلان وفاداری به اون همسر گذشته هست. و یا این که خواهر به احترام خواهر بزرگترش که هنوز ازدواج نکرده است، خب دست رد به سینه همه خواستگارا میزند. و یا برادر همین گونه به احترام برادر بزرگترش، که برادر بزرگترش به هر دلیل ازدواج نکرده است، این هم به احترام او ازدواج نمی کند و یک نوع اعلان وفاداری و احترام گذاری به دیگری میخواهد نشان بدهد، در حالی که این فکر نیست، فکر نادرست است. بالاخره بسیاری از کسانی که همسرشان را از دست دادن در صدر اسلام، از پیشوایان دینی ما، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها همسرش را از دست داده بود، با پیامبر اکرم ازدواج کرد. در میان مردان نیز به همین ترتیب ما افراد را سراغ داریم که بالاخره همسرشان را از دست دادن، بسیار با فاصله کم ازدواج مجدد انجام دادن. امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله است که بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بلا فاصله با مدت بسیار کم زن گرفت. و اگر قرار باشد کسی از این طریق وفای خودش را به دیگری نشان بدهد، این راه معقول و درستی نیست و به همین جد این مانع را هم انسان باید بر طریق از سر راه خودش بردارد و این نوع ازدواج نکردن به خاطر اینکه وفاداری و احترام خودش رو به کسی نشان بدهد یک راه پسندیده و معقولی نیست. موانع دیگر هم وجود داره که گاه خود شخص برای خودش به وجود میاره، خواسته یا نخواسته بالاخره به بهانه‌های مختلف بر سر راه ازدواج خودش موانع را به وجود می آورد. از جمله این موانعی که خود انسان بر سر راه خودش قرار می دهد این است که انسان حالا در اثر هر فکری، در اثر هر تصور و برداشتی که براش پیش آمده است، دنبال زنی یا همسر بدون عیب و نقص می گردد، دنبال یک شخص ایدئال و آرمانی هست، به گونه ای که اگر تا آخر عمرم دنبال چنین شخصی باشد به هیچ وجه به اون دسترسی پیدا نخواهد کرد. خب این یک نوع فکر ایدئال و آرمانی است که به هیچ وجه قابل تحقق نیست. انسان در این گونه مسائل قطعاً باید دیدی واقع بینانه به خود پیدا بکند و با نگاه واقع بینانه به واقعیت نگاه کند، ببیند بالاخره هر انسانی در کنار این که چند تا خوبی دارد ممکنه چند تا بدی هم داشته باشد، در کنار این که چند تا بدی را انسان ممکنه سراغ داشته باشد، حتما از خوبی های نیز برخوردار است. به همین جهت انسان در این زمینه واقع بین باشد، نه این که با نگاه آرمانی و ایدئالگرایانه دنبال کسی باشد که به هیچ وجه پیدا نخواهد شد. به همین حقیقت هم در فرمایش از امیرالمومنین علی علیه السلام اشاره شده است که حضرت می‌فرماید یه عده‌ای بالاخره خوبی‌هایی دارد، در کنارش ممکنه بدی‌هایی داشته باشد. می‌فرماید تام الرواء ناقص العقل، بعضی از افراد هستند ظاهرش شکلش خیلی زیبا هست اما از اون طرف از نظر عقل نقص دارن، از طرف دیگر و ماد القامه قصیر الهمه، بعضی از آدم ها هستن بلند قامت هستن اما همتشون پایینن، و از اون طرف و ذاکی العمل قبیح المنظر، بعضی از افراد عمل و رفتار بسیار خوبی دارن اما از ظاهر خوبی برخوردار نیستن، و قریب القهر بعید الصبر، و همچنین کسانی که حضرت می فرماید در نظام خلقت معمولا هر نقصی ممکن است همراه با یک کمالی باشد، و به همین جهت انسان این حقیقت را واقعا در زندگی خودش باید مد نظر قرار بدهند. گاهی موانعی را هم انسان برای خودش ایجاد میکند از این طریق که میخواهد برای رسیدن به مقام بالاتر در امر ازدواج خودش یک کمی ممکن کوتاهی داشته باشد. مثلا افراد زیادی امروز با این مشکل روبرو هستند، میخواهند برای این که به تحصیلاتشون ادامه بدن، چه دختر چه پسر فرق نمی کند، و برای رسیدن به تحصیلات و مدارج علمی بالاتر فرصتهای طلایی که در زمان مناسبش برایشون پیش می آید به اینها پشت پا می زند، خواستگارهای متعدد رو رد می کند برای این که می خواهند تحصیل بکنند، به کمالات بالاتر دست پیدا بکنند، در حالی که این فکر نیز ممکنه فکر نادرستی باشد. می شود انسان به شکل بین اینها جمع کرد، در کنار این که انسان به خواستگار خودش بالاخره جواب مثبت میدهد، ازدواج هم شکل میگیرد، حالا یا با طولانی ساختن دوران عقد و یا این که بعد از ازدواج نیز در ضمن عقدی که خونده میشود بالاخره ادامه تحصیل را به عنوان یک شرط ضمن عقد طرح میکند، در کنار این که بعدن ازدواج کردن زندگی تشکیل دادن همچنان به تحصیلات خودشون ادامه میدهد. گاهی هم افرادی در اثر نداشتن شغل یا درآمد کافی بالاخره این مشکل رو دوباره بر سر راه خودشون قرار میدن و خیال میکنن که اگر انسان زندگیش به صورت کامل مجهز آماده نباشد تشکیل خانواده و یا ازدواج کردن رو برای خودشون مناسب نمیدانن، در حالی که این فکر هم یک فکر غیر واقع بینانه است. بالاخره امروز شرایط به گونه این نیست که هر کسی همه نیازمندی های مادی خودش رو تکمیل کند، برآورده بسازد و سپس بتواند به ازدواج اقدام بکند. خب این فکر نیست که انسان بتواند به این راحتی به اون جامعه عمل بپوشاند. انسان مجبور است مرحله به مرحله، قدم به قدم این زندگی خودش را پیش ببرد. ممکن است انسان با دست خالی هم ازدواج بکند، اما با همت بلند، با تلاش بیشتر، با یک کمی پشتکار بیشتر بتواند اون مسائل مورد نیاز زندگی خودش را هم فراهم بکند. کما این که خیلی از افراد را ما در تجربه شخصیمون بالاخره به مطالعه‌ای که در زندگی بسیار از افراد داشته‌ایم به این حقیقت واقعا یقین پیدا کرده ایم که بسیار از افراد با ازدواج کردن از صفر شروع کردن و به ترتیب کم کم وسایل و تجهیزات زندگیشون رو هم فراهم کردن. به همین جهت هم پیامبر گرامی اسلام برای این گونه افراد که واقعا از ترس فقر و ناداری و نداشتن امکانات دست به این کار نمیزنن، تعبیری دارد که میفرماید من ترکت تزویج مخافت الایله فقط از ها اونه بالله عز و جل. کسی که واقعا از ترس عیالباری و نداشتن امکانات زندگی و بعدن خرج زندگی تن به ازدواج نمیدهد، این یک نوع سوء ظن و بدگمانی نسبت به خدای متعال دارد. چرا؟ برای این که خداوند متعال وقتی سفارش میکند مردم را، مؤمنین را به ازدواج و نکاح، این حقیقت را یا این وعده را به بندگان خودش میسپارد که میفرماید یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیرم باشد خداوند متعال اونها را از فضل خودش بی‌نیاز میسازد. این وعده الهی است که باید با اون واقعا انسان امیدوار باشیم و به وعده الهی به مانند یک وعده یک انسان عادی حداقل آدم باید اعتماد داشته باشد. کسی که اگر پدر آدم، برادر بزرگ انسان یا یک کسی خیر دیگه به آدم یک همچنین وعده بسپاره که تو برو در این راه قدم بگذار، من هستم و هر جا هم مشکل پیدا کردی من کفایت میکنم، وعده الهی با این صراحت وقتی در دست ما هست، در اختیار ما هست، واقعا به این وعده های الهی نیست، باید انسان کاملا اعتماد داشته باشد و انشالله هم در تجربه این رو به یقین خواهد دید که وعده الهی محقق شده است. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشالله از این موانع عبور کنیم. انشالله موانع دیگری هم که ممکنه به سر راه باشد به بعضشون در جلسه دیگر اشاره خواهم کرد و تشکیل کانون مقدس خانواده را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های زندگی انشالله داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.